خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولا تشکر کنم از همه عزیزانی که در چنین جلسه‌ای شرکت کردن. دیروز تصمیم گرفته شد که چنین جلسه‌ای باشه و امروز خدمت و حال این تعداد از عزیزان هستیم. و همچنین تشکر از دوستانی که زحمت برگزاری جلسه رو کشیدن. من 3-4 تا محتوا باید بگم. فکر میکنم به اون داستان قصه اقتصاد مقاومتی قبل از اذان نرسم. حالا شاید تحلیل دستاوردهای انقلاب دو تا یکیش پاورپوینتشه یکیش هم عرضم به خدمت شما که اما اون دو سه تا نکته بگم. یک راجب این جلسه که حالا آقای مهدوی هم توضیح دادن که مسئول برگزاری دوره ایشون هستن، آقای عبداللهی و آقای عباسی‌فر و دوستان دیگه هم کمک میکنن به ایشون. بنا گذاشتیم که یک اقدام مشترکی، یعنی هر یک از عزیزان، چه دوستان ما در اندیشکده قصد، چه دوستان در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، حالا خیلی دورتر و با فاصله شاید ما هم بسیط پراکنده، فعالیت هایی خب از قبل داشتن عزیزان. همونجور که اسم نشست معلومه، اسمشو برسیم نشست همافزایی، یعنی بیایم ذره ذره بتونیم ببینیم مثلا میشه تجربه کنیم، میتونیم کنار هم یک کارهایی داشته باشیم مثلا با هم. بعد اینو اگه تونستیم توی ابعاد کوچکتری بدیم و گسترش بیشتری بدیم، یعنی افراد دیگری رو هم کنار هم به هدف همون نکته‌ای که باز در عنوان نشست گفته شده تو بحث جهاد تبیین، اقتصاد ایران به معنای جمهوری اسلامی، دقیقاً به همین معنای واقعیت اقتصاد در جمهوری اسلامی، نه اقتصاد انقلاب اسلامی به معنای آرمان‌ها فقط، که اون چی که در جمهوری اسلامی امروز وجود داره این رو باهاش آشنا بشیم و واقعیتش رو بشناسیم. که خب الحمدلله دو جلسه قطعا اولا یه همچین نشستی برای بستن پرونده علمی این کار کافی نیست. توقع ما از اولا منوزی بینه که همه چی رو میگیم تموم میشه و ما فقط خواستیم برای اینکه میخوایم بریم تو صفحه فعالیت های تبلیغی و رسانی و گفتمانی از صفر صفر دوستان شروع نکرده باشن، چیزایی رو گفتگوهای انجام شده باشه ولی قطعا این ادامه باید پیدا کنه. تو همین جلسه هم دیدیم که خیلی بیش از این کشش داره این مباحث، ولی شروع یک حرکت دوستان و لذا اینا رو برای این میگم که دوستان بدونن هر پیشنهادی به ذهنشون میشه احساس نکنن که یه گروهی بر ما داره برنامه‌ریزی میکنه ما هم باید مثلا دیگه. نه خودمونیم، یعنی کسی نیست، همین گروه های طلبگی خودمون داریم کار انجام میدیم. هر کسی پیشنهادی به ذهنش میرسه، همین الان میگن مثلا در فرض بکنید شاهرود یکی از حضور مجازی بودن ما فلان ظرفیت، یعنی حتی تو ظرفیت های تبلیغی که میشناسید ما مثلا فلان جا رو میدونم میتونیم کار کنیم، چه تو بحث اعزامش تو بحث فعالیتش. حالا با آقای قمی که ارتباط گرفتیم ایشون خیلی راضی نبود به این کف فعالیت های تبلیغ سنتی و حتی تبلیغ های که معتقد بود باید تبدیل بشه به تولیدات رسانه‌ای، یعنی بریم حتی به سمت مثلا ساختن فیلم‌های سینمایی مثلا انیمیشن‌های سینمایی یا حتی مثلا موشن گرافیک‌های کوچیکی که بشه مثلا دونه دونه این بحث‌ها رو با همین تحلیل‌های آماری رو خیلی راحت میشه با یه موشن ساده مثلا چند ثانیه‌ای یا چند یکی دو دقیقه‌ای هر کدوم از این واحدا بگه آقا یه همچین شاخصی وجود داره با این معیار، اشکالش اینه، معیار درستش اینه، جایگاه ما اینه، مثلا خیلی ساده میشه دونه دونه اینا رو 1-2-3 موردش رو ساخت مثلا. بنابراین قرار ما اینه که این نقطه آغازین یک حرکت جهاد تبیینی در بحث عرصه اقتصاد جمهوری اسلامی باشه. و حالا ما اینجا میزبان مکان جلسه در واقع شدیم، ولی در واقع همکاریم با دوستان، دبیرخانه این مجموعه را مرکز اقتصاد مقاومتی قرار دادیم.
میگن خیلی ریزه زوم میکنید نه؟
این که اصلا مال من نیست، اینو نشون داره نمیده، اینو بذار یه بازو بستش کنم. خب خب اینو چیکار باید بکنم؟ یعنی اینو بزنم؟ خب ممنون. این بخش اول مال این نشست رو خواستم بگم چجوری راجع به تولید محتوا هم واقعا یک گفتگوی اولیه اتفاق افتاد، ولی قصدمون اینه که دوستان کمک کنن محتوا تکمیل بشه. یعنی واقعا مثلا مطالبی که دکتر مقصودی فرمودن قبلش آقای دکتر عباسی فر، این به معنای همه ماجرا نیست، در واقع یه جور حالت شوک اولیه داره برای اینکه ذهنمون یکم به هم بریزه، بعد حالا بیایم ببینیم توی این ساختار جدید داشتای قبلیمون رو چجوری میتونیم بچینیم. مثلا دوستان این که موضع میگیرن که مثلا پس چرا، این خیلی طبیعیه، یعنی هدف این نیست که تمام مشکلات نادیده گرفته بشه، یه بار ساختار ذهنیمون به هم بریزه، بعد حالا همه چی رو دوباره یه بار بچینیم سر جاش، ببینیم هر کدوم کجاست، هر مشکل چه اندازه‌ای داره. اینا خیلی چیز مهمیه، ما با یک ساختار واحد جلو نریم دست معمون ذهنمون رو. حالا بماند که آقای حسینی عزیز رو نگه داشتیم امروز برای داستان پراید که انشالله بحث خودرو رو بعد نماز با هم داشته باشیم. حالا من چند تا قبل از اینکه من قرار بود قصه اقتصاد مقاومتی رو بگم، چون این دوگانه این که راه حل مشکلات اقتصادی در درون کشور است یا باید با باج دادن و مثلا التماس از غربی ها این مشکل رو حل کنیم، این دوگانه است که سالیانی یک دو قطبی در میان مسئولین و حتی در بدنه جامعه ایجاد کرده و دو طیف شدیم دیگه. عملا یک گروه اعتقادشون اینه که بابا همین الان هم که یک مقداری ثبات اقتصادی متزلزل بشه، حتما شما افرادی رو میبینید که دوباره بیان صحبت از برجام و دیدید ترادی حل غیر از این نیست و سرمایه خارجی نباشه نمیشه و گفتگوها دوباره پیش میاد دیگه. ماها هم دانسته یا ندانسته مقداری تهش اون طلبه میگفت که خب بالاخره تا کی ما مثلا چی احساس، همچنان این احساس که گویا مثلا با رابطه میشه یک چیزایی رو حل کرد در بین ماها، و اون طرف هم خب مقام معظم رهبری مصمم پرچم اقتصاد مقاومتی به دست گرفته که نه راه حل اینجاست، اصلا راه حل اونجا نیست. حالا این دوگانه رو میخوام بهش برسم، عرض کردم حالا اگر چون تقریبا نیم ساعت مونده و از آن نمیدونم حالا این، ولی یه مقدماتی داره، این مقدمات
45 دقیقه
حالا هرچیش که رسیدیم نرسیدیم دیگه طلبه. تو بحث تحلیل دستاوردهای انقلاب اولین سوال چراییه. این جمع چون تخصصیه راجع به این بحث، من یه بار این مباحث رو تو مرکز بکنم بعضی از مقدماتو گفتم، ولی جمع چون به نظر اکثریت جمع حاضر اونجا نبودن یه شد، اصلا ما چرا دنبال دستاوردیم برای انقلاب؟ انقلاب تکلیفی بود، وظیفه‌ای بود، باید در مقابل طاغوت قیام می‌کردیم، اصلا به بدبختی هم بخوریم. مثلا یک دوگانه فرض کنید انقلاب اسلامی نتیجه این میشه که دنیا فقیر میشیم، نباید انقلاب کنیم با طاغوت بسازیم؟ پس نهال دستاورد برای چی هستیم مثلا؟ آقا انقلاب خودش دستاورده، هیچ چیز دیگه نمیخواد. همین که طاغوت زدیم کنار با فقر هم زندگی کنیم. شما وقتی با پیغمبر قرار بیعت بستی، ولو در فقر مطلق مدینه رو اداره کنه حضرت، ولو اصحاب صفه یه جور هوملس هستند دیگه، یعنی چی تو سکو زندگی میکنن با خرما، اینقدر میگفت خورما خوردیم که دیگه مثلا معده‌مون میسوزه، اصلا چیه چه وضع اقتصادی؟ خب شو انقلاب کردیم، این چه تبعاتی شده؟ دنبال دستاورد چی هستید؟ با پیغمبر بودن ارزشه. چرا اصلا جلسه برای دستاوردها برای چیست؟ یه پاسخ، حالا یه جمله نوشتم که درسته که ما حتی اگر دستاوردهای مادی آنچنانی هم نداشته باشیم تکلیف داریم با طاغوت بجنگیم، ولی دشمن داره تو محاسبات ما در تحلیل‌های ذهنی ما به نحوی مداخله میکنه ناجوانمردانه که داره بین ارزش‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی یک دوگانه ای رو به وجود میاره و در ذهن‌های بسیاری از ما به وجود آورده که شما، یعنی داره هزینه درسته، عیبی نداره انقلابی باشید، ولی بدونید که چنین منافعی رو از دست میدید، داره برای انقلاب هزینه ذهنی میتراشه. خب ما چرا چنین زیر بار چنین هزینه بریم اگر وجود نداره؟ یعنی اگر ارزش‌های انقلابی اسلامی ما داره منافع ملی ما رو تأمین میکنه نه در تعارضه، خب چرا دشمن بتونه چنین الغایی بکنه؟ ما اگر با پیغمبر اکرم بودیم و قیام کردیم و دستاوردهای اقتصادی خوبی هم به دست آوردیم، چرا دشمن باید یک کاری کنه که احساس کنیم نه نشد؟ بله اگر لازم بود هزینه‌شو می‌پرداختیم، ولی حالا که به دستاوردهای رسیدیم چرا اینو بیانش نکنیم؟ و این آغاز یک گفتگوست. فقط میخوام بگم این حواسمون باشه این تنافی با اون نظام ایدئولوژیک ذهنیمون نداره که دفاع میکنیم از دستاوردها به خاطر اینکه واقعا معتقدیم، یعنی این جمله هدف ماست تو این جهاد تبیین. درست است که ما در اقتصاد ایران مشکلاتی داریم، این جمله رو دقت کنید، اگه کسی مخالفه همینجا سر همین ما هم بحث کنیم، اما اون سیاه نمایی که از اقتصاد ایران تو ذهن جامعه وجود داره از مشکلات واقعی به مراتب بزرگتره.
در علاوه اینکه خوشبختی و دستاوردهایی که در مقایسه
حالا مقایسه شو بمونه، اصلا همین فعلا یه جمله، فعلا در مورد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مشکلات اقتصادی فرض میکنیم داریم، اینه نمیخوام مکر بشیم، ولی اون چی که تو ذهنها وجود دارد به مراتب بیشتر است از اون چی که داره در واقع اتفاق میفته، اینه میخوام نشون بدیم. اصلا هیچ اصراری هم نمیخوام بکنیم که مشکلاتی که هست نیست. اصلا چی که ما فرض کنید دعوایی شده، یه مش کوبیدن تو فک طرف، این خب فکش درد گرفته ولی احساس میکنه دندوناش ریخته تو کف خیابون، دندوناش نریخته، دندوناش سر جاشه، ولی چنین احساسی رو به اون منتقل کردن. میخوام بگیم بابا درست دردت گرفته ولی دندونات که نریخته، اینا این دندونات سر جاشه، ولی خب درد گرفته، باید دفعه بعد نذاریم همین مشتم به اون بزنن. یعنی به اندازه‌ای که هست. حالا چرا این کار میشه؟ دشمن که معلومه دشمنی میکنه، اینو داخل پرانتز از آب گلالود میخوام مایی بگیرم به نفع خودم، یک عده در داخل هم نه از باب اینکه فریب رسانه ها میخوان تعمدن خود تحقیری رو دارن. چرا فکر میکنید دلیلش چیه؟ الان بهتون یه جواب میدم بعد ببینید این گونه هست یا نه. ببینید ما یک سری مشکلات و بیماری های در اقتصاد ایران داریم، راه حلاش بعضیاش داخلیه، بعضیش هم طبیعتاً اگر تمهیدات خارجی و اینها به وجود بیاد خیلی تسهیل میشه حلش، این بی‌تردیده، یعنی خیلی چیزا اگه بدون درسر بتونیم بفروشیم بیاریم خب خیلی چیزا تسهیل میشه. اما در موقع تصمیم گیری شما مهمه. اگر این طرف شما احساس فاجعه کنی، احساس کنه همه چی از بین رفت، اون وقت دیگه قانع نمیشه به این که من بیام مشکلات داخلی رو حل کنم، احساس ضرورت حتماً باید باج خارجی رو هم بدم چون بدون اون نمیشه. اما اگر احساس نکنی دندونات ریخته، احساس کنی یه مشکلاتی هست ولی اونقدر فاجعه نیست، همینم اگر مشکلات داخلی رو حل کنم کمتر میشه، خب دیگه چه ضرورتی داره اصلا باج بدم؟ میخوان شما رو به اون ضرورت برسونن. دست‌های پلیدی داره کار میکنه که انقلاب اسلامی به لحاظ اقتصادی دچار بحران‌هاییه که بدون اون راه خروج نداره. نمیخوام به این نتیجه برسونن ما رو عزت ذهنی. من دیشب نه پریشب جمعه شب، امروز چون یک شنبه بود، جمعه شب بودم، دو نفر از طلبایی که سابقا در مرکز خودمون بودن و من انقلابی میشناختم، حالا لاقل یکیشونو یکی دیگه شون یکم زاویه گرفت، دیدم رسما این تفکر در ذهنشون که نمیشه، آقا بیان این روابط رو فلان بدونین نمیشه دیگه، دیدید نمیشه، بی خود داریم زور میزنیم. و شما ببینید تو طیف روحانی و طلبه و اساتید دانشگاه و بدنه جامعه مذهبی ما تا اون غیر مذهبی ها، اونا که غرب زده ها که سر جای خودش. این پس این نکته است که ما واقعا ببینیم واقعیت ماجرا چیه، که تقریبا توی فضای آیه دکتر مقصودی بحث رو به خوبی ارائه دادن. البته من معتقدم این زاویه دید فقط یک بعد تازه، یعنی ابعاد دیگری از ماجرا که کنارم بیاد تازه میفهمید چقدر فاصله داریم. واقعا تو تحلیل های نادرست یک بخش دیدن مشکلات و ندیدن مشکلات، هر دو رو من غلط میدونم. یعنی تو تحلیل ها اگر شما مشکلات رو فقط ببینی، فقط مشکلات رو ببینی، حتما به ده تحلیل نادرست میرسی. و اگر مشکلات رو نبینی، همین که دوستان در مقام مواجهه میگن خب ما مردم چجور، یعنی بالاخره نمیتونید مشکلات رو نبینید، که مشکلات به اندازه که هست باید دیده بشه. فرض کنید ما میتونیم از فلان صنعت، مثلا صنعت چون از پیشرفت‌های بهداشتی، سلامت کشور میتونیم دفاع کنیم. اما معنیش اینه که مشکلاتش نبینیم، یعنی بیمهری که مثلا فرض کنید به طب سنتی شده و میتونستیم خیلی بهتر از این عمل کنیم. این مشکل رو نبینیمش؟ خب چرا این مشکل هست؟ یعنی علارغم همه پیشرفت‌ها که الان میتونیم بگیم مثلا در منطقه که خوب نسبت رقابتی خیلی جدی با بسیار کشورهای دنیا داریم، ولی مشکلاتی هم داریم. این باید تو مقام گفتگو حواسمون باشه. اولا فقط دیدن مشکلات حتما تحلیل نادرست بهمون میده، ندیدن مشکلات هم مخاطب رو قانع نمیکنه، تحلیل نادرست بهمون میده. این مسئله است که تو مثلا توجه به مشکلات تو این من خیلی وقت قبل نوشتم، ولی خب بخشش تو گفتگوها میشه دیگه. یک بخشش مهم مثلا وضعیت قیمت ها هست که مردم به عنوان اینا رو به عنوان مشکلات بیان میکنن و یک واقعیتی پشتش هست. کردم حالا نسبتی که تو ذهن مردم با واقعیت رو فعلا بگیرم، ولی یک واقعیتی هم پشتش هست. وضعیت عدالت و اختلاف درآمد طبقاتی جامعه هست، وضع معنویت و حجاب فسادهای اخلاقی و شرعی هست، فساد موجود در سیستم اداری کشور، بالاخره در سیستم اداری یک بخش مثلا فسادی وجود داره، نه به معنای فساد سیستمی، اما وجود فساد در سیستم بالاخره قابل انکار نیست و با تا حدودی هم باش برخورد میشه. ولی این فساد چرا مثلا میگن در جمهوری اسلامی باید باشه؟ نبود روحیه ایثار و همدردی میان افراد جامعه، مردم یه مقدار خود تحقیر به اینجا رسیده که ماها دیگه به داد هم نمیرسیم. اینم باز یک بخشش درسته، جزء همون مسائلی است که باز خود تغییری توش وجود داره. یعنی یه مقداریش واقعیته، ولی اونی که مردم تو ذهنشون میسازن خیلی بیشتر از اون بوده. اتفاقا ما جامعه همدردی هم هستیم، ولی نمونه هایی از مشکل رو میبینن و تسری میدن. و اعتراف کردن به مشکلات هم چیز بدی نیست دیگه. حالا من چند نمونهشو آوردم دیگه، یعنی گله های مقام معظم رهبری از تصمیم هایی که در نظام اسلامی گرفته شده. بعضیشون عذرخواهی کرد از ملت، بعضیشون هم گفت من میگم حرفم نمیشنوند و چه. به حال این گله ها نشون میده که اون تقدس انگاری مثلا اضافی که با هرچی در جمهوری اسلامی در اتفاق میفته حتما یعنی به خاص و اراده امام عصر است و فلان، این خود رهبری میگه اشتباه کردیم نشد، یا اشتباه تصمیم گرفتیم، اشتباه عمل کردیم. مواردی دیگه از موارد جزئیش مثل این یکسان سازی قبور شهدا که یکی رو من واقعا باورم نمیشد که آقا مخالف باشن اینا کار کرده باشن. تقریبا 70% گلزار شهدای کشور گفتن یکسان سازی کردم، قبور گفت تخریب کردم، یکسان خوشگل. بعد از این آقا اومدن گفتم این خیلی کار غلطی است. یه وقتی تو همین گلزار بهشت زهرا گفتن اینجوری خوبه، هر خانواده میاد به هر شکلی خودش میخواد از یادگاریای شهیدش داره به شکلی. چی گفتید همسان سازی کردید، چه ارزشیه اون؟ یعنی در یک کار مربوط به انقلاب اسلامی مثلا یک کاری میکنه اصلا کلا غلطه، آقا میگه من قبول لاغت به تشخیص آقا این کار غلطه. خب من بی خود بعد چی دفاع کنیم از همه اون چیزی که ولی فقیه میگه غلطه دیگه، غلطه چی؟ بس ما از همه چی باید دفاع کنیم؟ نه بی خود بارها آقا فرمودن. یعنی انقدر این مسئله تکرار شده، مخصوصا تو اون جایی که منتسب به آقا هست آقا تصریح میکنن. یه مجموعه حوزوی که خدمت آقا رسیده بودن، مجموعه منسوب به آقا، اول جلسه آقا انتظار بودن آقا این که میگید منصوب من است و اینا به این معنی نیست که فکر کنید من مثلا خبر دارم اونجا چه خبره، چجوری اداره میشه. نه اینا گفتن ما در مجموعه رسالت مثلا اهداف شما میخوایم کار کنیم. منم استقبال کردم گفتم خیلی عالیه، ولی خودشون دارن کار برنامه‌ریزی میکنن، فکر نکنید همش مثلا من با من چک میشه اینا. اول جلسه تو همون در حضور اونا بارها من دیدم آقا این تذکر رو میدن. این انتساب معناش نیست که من مثلا آقا ما روزی 2 ساعت فلسفه داریم اینو با آقا چک مثلا فلسفه جاش اینجاست یا نیست یا کمه یا زیاد، اینا رو به من نسبت نده، خبر ندارم چه خبر دیگه. حالا خیلی چیزا هست که بگذاریم دیگه. حالا تو داستان جمعیت که یه قصه پرقصه ایست واقعا دیگه. بله بله بحث عدالت اول تحلیل های جزنگر، این خیلی چیز بدیست که میتونه بسیار چیز خوبی هم بشه به نفع ما اگه بخوایم نامردی عمل کنیم. این تحلیل های جزنگر مثل این میمونه. من از شما میپرسم ساختن یک فیلمی که یک خانواده‌ای مورد مثلا حقش خورده شده باشه در جمهوری اسلامی و از یک مثلا فرض بکنید با اینکه جایگاه اجتماعی و سواد و قابل قبولی داشتن، سرمایه‌هاشون مثلا به غارت رفته، کسی به دادشون نرسیده و الان دارن بدبختی زندگی میکنن، حتی بعضی از خانواده‌شون از دست دادن، ساختن چنین فیلمی بر اساس واقعیت کار سختیه؟ هیچ کار سختی نیست. یعنی این اتفاق ممکنه در جمهوری اسلامی بارها اتفاق افتاده باشه. ممکنه بله، بالاخره به یکی ظلم شده باشه، حاکمیت هم نتونسته جلوشو بگیره، یا کسی خیانت کرده، اتفاق بله. خب شما وقتی این فیلم رو به مخاطب نشون بدی چه احساسی پیدا میکنه؟ میگه خب این یک نمونه است در 80 میلیون، یا اینو نمادی از نوع مواجهه رسانه است که خودش انجام میده. حالا یک سوال من شما بپرسم، نمونه این فیلم تو کدوم کشور دنیا نمیشه ساخت؟ یک کشور بگید که چنین فیلمی بر اساس واقعیت درش نمیشه ساخت. خب تو همه دنیا میشه ساخت. شما یک دنیا یک کشور بگید که یک نمونه اینجوری نداره، میشه نداشته باشه. این که میگم جزنگر، یعنی با تک نمونه ها که اصلا چرا میرن دنبال شاخص؟ چون با تک نمونه که نمیشه مقایسه کنی چیزی با چیزی. خب یک نمونه اینجاست، خب چند تا تو ایرانه، چند تا تو اونجاست؟ این عدد نشون میده مثلا از هر 100,000 تا تو ایران یکیه، اونجا مثلا از هر 100,000 تا نسبت جمعیتی اونجا مثلا 10 تاست، پس من میشه وضع اونها 10 برابر بدتر از ایرانه. این نشون میده مثلا فرض بکنید مرگ و میر ناشی از فقر پروتئین. حالا صحبت از خط فقر مطلق شد که معیارهای سگانه‌ای داره دیگه، بدترین شاخصش مرگ دیگه. یه وقت شما مثلا 3 روز گشنه‌ده، یا مثلا پول جایزیه مثلا دخترتو نداری، یا نهایتا مثل این. ولی فقر به خاطر اینکه غذا نداشته بخوره مرد، این مرگ دیگه یعنی بدترین نوع فقر. خب یه شاخصی داره، از هر 100,000 نفر چند نفر به خاطر فقر پروتئین میمیرن. خب تقریبا ایران تو این شاخص از همه کشورهای دنیا پایین تره مرگ و میرش. ولی تو همه دنیا هستن، در آمریکا که ادعا میکنه مثلا من بزرگترین اتوسوسم چند برابر شد، نزدیک 2 برابر ایران به لحاظ نسبت جمعیتی مرگ ناشی از فقر پروتئین داره. حالا بر اساس شاخصایی که خودشون ساختن که طبیعتا ما اعتمادی نداریم که اینا مثلا دست نزده باشن یا همه آمار رو درست منعکس کرده باشن، ولی آماری که خودشون ساختن اینو میگه. پس این نگاه‌های جزنگر بسیار میتونه غلط باشه، این تو تحلیل‌ها باید حواسمون باشه. یک اتفاقی که میفته تو تحلیل‌های شما اینه، ایران رو در تمام شاخص‌ها، من الان همچنان دارم تو ادبیات بازار صحبت میکنم و یعنی همین شاخص‌های موجود، نیمه اول صحبت‌های دکتر مقصودی که همین شاخص‌های موجود هم چقدر کلا سر موشن. حالا که بریم تو فضای اقتصاد اسلامی، انقلاب اسلامی، که ماجرا کلا عوض میشه، تو همین شاخص‌های موجود دقت کنید. شما جمهوری اسلامی رو میاید با 200 کشور دنیا چجوری مقایسه میکنید؟ تو هر شاخصی با بهترین کشور اون شاخص. میدونی یعنی چی؟ یعنی تیم ملی جمهوری اسلامی بره توی بازی فوتبال بازی کنه که منتخب کل دنیا توش باشه، بعد بگید ببینید 10 تا گل خوردیم. بابا اینجوری که مقایسه نمی‌کنن که اگر توی یه شاخص ما رو با کانادا مقایسه کردی، تو این 100 تا شاخص دیگه هم با کانادا مقایسه کن، حالا بگو ایران و کانادا یعنی چی. یه مثال خیلی ساده بزنم، تفاوتی وجود داره در حال این کتاب تامین اجتماعی دکتر حسینی که دوستان کلاسشون رفتم اونجا، از انواع سگانه تامین اجتماعی که تو دنیا وجود داره. مثلا فرض تو کانادا اینجوریه دیگه، مالیات بسیار سنگین گرفته میشه و البته خدمات رایگان درمانی خیلی تقریبا خیلی. تو آمریکا دقیقا برعکسه، نه خدمات بسیارش تقریبا شبیه چیزی، حالا تامین اجتماعی ایران تقریبا مشابه آمریکا که نه، خدمات همینجوریه، یک بخش از اینا رو میدن، بخشی به عهده خود مردمه، ولی خب از اون طرف مالیات ها کمتر گرفته میشه. ناجوان مردانه ترین کاری که میشه کرد اینه که به لحاظ هزینه های مالیاتی ما رو با آمریکا مقایسه کنن، به لحاظ خدمات ما رو با کانادا مقایسه کنن. میشه همچین؟ خب اون داره پول اونچنانی میگیره، همچین خدمتی میده، لااقل با یک کشور مقایسه کن. چرا اینجوریش میکنی؟ بله اسکر، ما میتونیم اونوریش عمل کنیم، یعنی ما به لحاظ هزینه خودمون رو با کانادا مقایسه کنیم، بفرما این همه داره هزینه میگیره، ما کجا بیمه اون قد گرونه. به لحاظ خدماتی خودمون رو با آمریکا مقایسه کنیم، ما میتونیم این کارو انجام بدیم. تو بحث جهاد تبیین میخوام بگم اینا مثلا ناجوان مردانه است، ولی دشمن داره از این حرب استفاده میکنه گاهی. مثلا فرض کنید تو بهره‌وری نیروی کار ما رو با دیگه به هیچ وجه دیگه ما رو با اروپایی‌ها مقایسه نمی‌کنن. سری میرن سراغ آسیا شرقی. خب خدا پدرت بیام اینجا ما رو با انگلستان مقایسه کن. بله من معتقدم که واقعا در بعضی از صنعت‌ها وضع انگلستان به لحاظ بهره‌وری نیروی کار از ایران بهتره. اما خب کلاً کشورهای آسیا شرقی موجودات عجیبی‌اند. یه خلقت خاصی دارن اصلا اینا. 16 ساعت سرپا با حقوق کم کار می‌کنه. حالا چرا خدا اینا رو اینجوری آفریده؟ فرهنگشون چی شد؟ یه مسئله ایست. ولی هیچ کجای دنیای با اینا بعد ما تو اینو با اینا مقایسه میکنیم. نمیدونم تو سطح تکنولوژی و فناوری خودمون رو با مثلا فلان بابا اینجوری که نمیشه مقایسه کرد. شما باید برآیندی از مجموعه داشته باشید دیگه. این اتفاقات بده. میخوام اینا رو برای این دارم بهتون رفرنس میدم تو جهاد تبیین که چیکار میکنن که ذهنمون سیاه‌نمایی میشه. خب بله اگر ما رو به بهترین های همه دنیا تو رشته‌های خودشون مقایسه کنید خب اما در مجموع مثلا ورزش ایران رو با دنیا بخواید مقایسه کنید خب ولی اگر تو هر کشوری بخواید مثلا تو شنا ما رو با آمریکا مقایسه کنید مثلا فوتبال ما رو به برزیل مقایسه کنید خب این معلومه باید. اما خب نمیشه که یعنی شما مجموعه رو باید به صورت کامل ببینید بله ما خیلی از ورزش‌ها داریم که سرآمدیم تو دنیا به گرد پای ما هم نمی‌رسن خب در مجموعه بالاخره یه سری ورزش‌ها عقب‌تر میره کدوم کشوری که تو همه ورزش‌ها معمولاً اینایی که مثلا تو المپیک و اینا مدال‌های زیادتری میگیرن کشوری هستن که جمعیت خیلی زیادی دارن دیگه یعنی آمریکا و روسیه و چینه دیگه مثلا چرا خب ولی وقتی 1 میلیارد خورده بالاخره یکیش والیبالیست میشه یکیش فوتبالیست میشه تو 1.5 میلیارد بالاخره 4 تا آدم پیدا میشه که شما می‌خوای با 80 میلیون تو همه ورزش‌ها از اونها سبقت بگیری یعنی توقعات حالا این کار میشه اتفاق بیفته من یه کار مقایسه‌ای انجام بدم حالا اینا رو راهکارشو نوشتم یه نگاه مقایسه‌ای مثلا نوشتم امکانات یکی نیست اون خامسن و سادسن چه همچی عربی هم نوشتم برای ارائه طلبگی مناسب محدودیت ها هم یکسان نیست دوتا مثال براتون بزنم اینو بنویسم پای تخته از امکانات شروع کنم فرض کنید که یک کشوری مثل آمریکا یا بعضی از کشورهای اروپایی اندازه اقتصادشون این اندازه است حالا اینکه اندازه اقتصاد رو چجوری حساب میکنن اینا میخوام بگم فعلا تو ادبیات خودشون داریم حرف میزنیم اینا همه اینها بازی تو زمین ایناست که ما اصلا قبول نداریم اینجوری اندازه گرفتن اقتصاد رو ولی تو همینی که هست فرض میکنید میگن بزرگترین اقتصاد دنیا به لحاظ تولید مثلا فرض میکنید آمریکاست این مقدار شما درصد بدید تو این عوامل پنجگانه چقدرش غارت بوده چقدرش رو دزدیدن یعنی میخوام به چه نتیجه برسیم آیا واقعا زیر ساخت ها و دانش اقتصادشون اینا رو به اینجا رسونده یا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 عامل اینا با هم شده این سم هر کدوم معلوم کن بعد بفهمید اقتصادشون من البته ثابت میکنم که اقتصادشون مانع یعنی اگر اقتصادشون رو این سیستم اقتصادی رو رها کنن رشدشون خیلی بیشتر از این میشه و نمیخوان به دلایل سیاسی یک مسئله غارت ثروت ها غارت که میگم منظورم این نیست که مثلا دلار دارن چاپ میکنن نه رسما خب استعمار بوده دیگه رسما دارن میدوزن حمله میکنن نفت و رایگان میدوزن میبرن دزدی رسمی شون رو میگن این یکیش دو امپراتوری نظامی پاچ میگیره میگه آقا یا به من با این شرایط معامله میکنی یا به حمله نظامی میکنن یعنی حمله تهدید نظامی بسیار از کشورها نمیتونن به آمریکا بگن نه قدرت چانه زنی رو میخوام بگم مثلا فرض بکنید ژاپن میخواد یک فرض بکنید کاری رو انجام بده مراوده تجاری با آمریکا داشته باشه یا با هر کشور دیگه داشته باشه اگر با منافع آمریکا در تعارض باشه میتونه اصلا انجام بده یه تهدید کوچولوه دیگه آقا حواست هست پا پس میکشه چرا تهدید نظامی ما این کارو نمیکنیم ما با تهدید نظامی برای خودمون اقتصاد درست نمی‌کنه ولی آمریکا این کارو می‌کنه. سه امپراتوری دلار یا
چرا البته ببخشید یه پرانتزی بزنید.
ارزهای بین‌المللی.
ارزهای تهدید نظامی بحث پول‌های ادبیات ما بود.
یعنی چی؟
ما اگر نفت ما فروش نره
بود، منظورتون این چند سال اخیره؟
این چند ساله؟
این مال منافع خودمونه. مثلا فرض بکنید که ما میخوایم چه میدونم میخوایم مثلا به ونزوئلا بنزین بفروشیم، اون میگه من به این قیمت نمیخوام، میگه نخریدی به تمره میکنم. این ادبیات توی ولی تو ادبیات آمریکا هست، یعنی همیشه اونا همه گزیناشون روزی به خجالت هم نمیکشن، یعنی به عنوان افتخار میگن همه گزینامون رو میزه، نه اینکه مثلا پشت پرده باشه مافیا باشه، اونا خیلی رسمی دولتی با افتخار.
این مثال واقعیش میزنن شیلی و لیبی و اینا،
فراوان مثال داره تهدیدهای آمریکا به خاطر تهدیدهای آمریکا عقب نشینی. یک نمونه خیلی سادهش در ژاپن، این فکر کنم مال 12 سال پیشه، برای حمایت از صادرات قدری خواستن نقدینگیشون رو طوری کنترل کنن که ارزش پول ملیشون کاهش پیدا میکرد، شد به اندازه 0.5%. با یک تهدید از طرف آمریکا پس گرفتن، سیاستشون عوض کردن. این رسما منتشر شد در اخبار، با فکر کنم مال مثلا 2010 ایناست و این اتفاق میفته دیگه. حالا اینی که تو عربستان شما میبینید که مثلا باج میگه این گاو شیرده، یعنی مجبوری به ما باج بدی، و دیگه همه دنیا. این پس تهدید نظامی ایران و موارد دیگه. پولهای بین المللی، ببینید شما پول ریال دارید، خب ارزش پول ملی با عرضه و تقاضاش دیگه بر اساس قانون مقداری پول. تقاضا کننده ریال ایران کیه؟ بعضی از مردم ایران، چون بعضی از مردم ایران هم شاید اصلا خیلی تمایل نداشته باشن با ریال کار. اما اگر شما پول تبدیل شد به یک پول بین المللی، معناش اینه که تقاضا کننده این پول افراد دیگری هم هستن. دیگه قصه‌شون این نیازیست که تو این جمله اول توضیح بدیم. وقتیش پولت شد پول بین المللی، معناش اینه که شما اینجا اعتبار کن اونجا خدمات و کالاهای تولید شده رو به تملک خودت در بیار، بدونی زحمتی چاپ میکنه دیگه. مادامی که امپراتوری دلار، یورو و ارزهای بین المللی هست، اینها این قدرت استثمار پولی رو خواهند داشت. برای اونا هزینه چاپ کردن یک صد دلاری چقدره برای آمریکا؟ نمیخوام بگم بی حساب کتاب میتونن عمل کنن، بالاخره اونا هم به لحاظ تورمی مباحثی دارن، ولی خب وقتی شما تقاضای پولت بین المللی شد، معناش این هستش که میتونی با چاپ کردن یک کاغذ ثروت کشورهای دیگر رو به تملک خودت در بیاری. یه نوعی از غارت جدید محسوب میشه. چهارم که بسیار برای ما مهمه، بحث علم و فناوریه. چه میزان از این رشدشون مربوط به دانش فنیه؟ مثلا ربطی به سیستم اقتصادی نداره، بانک و بورس و شد. دانش فنیه، تونستن مثلا یه دستگاهی تولید کنن که راحت تر مثلا درو میکنه با هزینه کمتر. این ربطی به سیستم اقتصادی نداره، دانش فنیشونه. مثلا یه فرض بکنید که کالایی تولید کردن تونستن بفروشنش. این
من تقریباً تمام کلیپ شرکت‌ها تکنولوژیکال این کشورو می‌بینیم یه سیاه‌پوست
چند تاش بومیان. حالا اینو چند درصد این رشد اقتصادی مال دانش فنیه و چند درصدشون بومیه؟ یعنی باز با همون دلار کاغذی غارتگرانه اومدن یک عده ای رو به خدمت خودشون گرفتن از کشورهای مختلف که اینا نداشتن، اینا دزدیه نداشتن که، ولی دانششو گرفتن. بله تونستن به زور و عج. مسئله آخر مسئله تبلیغات، امپراتوری رسانه، که بله ما بهترین جای دنیاییم. اون میگفت تو فرودگاه، میگفت از قله هواپیما که رفت بالا، این که میگم مال الان نیست، مثلا مال 20 سال پیشه، همونجا پای آزادی آمدم فلان، یعنی این چنین چی جوری تونستن ماها رو به اینجا برسونن که یه همچین حسی داریم وقتی میخوام بریم مثلا داریم که گروهی هستن غرب زده ها. بخواه تبلیغات دیگه، یعنی تو رسانه شون که نمیان مثلا این برف سنگینی که اومده و صدها نفر زیر برف مدفون هستن و کسی نمیتونه نجات، هیچ وقت نمیان اینها رو مثلا تو رسانه تبلیغات کنن که بله چیزای خاصی رو خب اینم باعث میشه که افراد ذهنها تمایلات رو تغییر میده دیگه، این رو هم دارن. این بخشش مربوط به اقتصاد نیست، مربوط به امپراتوری. بین همه اینها یک عامل مثلا تو بیشتر از این میتونید لیست کنید. یک بحثی هم هست البته برای سیستم های اقتصاد. شما جواب بدید این میزان از اقتصاد آمریکا چند درصدش محصول این شماره 7 6ه؟ اصلا فرض کنیم ما هیچ آماری نداریم، شما هم که حدسی چیزی بگید به نفع آمریکا هم بگید، عدد میدید دیگه. قطعا نمیتونید بگید 50 درصد ثروتش مال اینه، نشاید بگید 50 درصد ثروتش مال مثلا شماره 3 هست. تهش خوشبینانه تا این حالت اینه که مثلا 10 درصد به خاطر سیستم های اقتصادی، بقیشو دزدیدن بردن به زور گرفتن. خب اگه تقسیم بر 10 بشه میشه چیز شبیه ایران اقتصادش بر اساس شاخص‌های خودشون، که من البته تحلیلم چیز دیگریه، یعنی معتقدم که همه اینها مال این 5 تا سیستم های اقتصادیشون منفیه، یعنی سیستم اقتصادی باعث عقب موندگی میشه، با اون چیزا دارن جبرانش میکنن. شواهد قطعی ثابت کردنش رو داریم. فقط فرصت نکردم آقای حسینی احتمالاً فرصت میکنه چیزی من بگم سریع تبدیل میکنه به محتوا. به راحتی میشه.
دوستان خیلی علاقه داشتن فرمودن که اگه بشه میاد با آمار بیاری مثل مشاوره راجعش.
این که هیچ آماری وجود نداره. برای این چیزایی که گفتم. از الان تا 100 سال گذشته تمام هیچ کس به شما نمیتونه از این جهت آمار بده. فقط همه میدونیم هست. و الا کی میاد آمار بده که اقتصاد آمریکا چقدرش دزدیه؟ اینا آماری وجود نداره.
یک موردش برتون وودز با
مربوط به دلار.
3/4 طلاهای دنیا رفت توی آمریکا عدد رسمی شه. بعد گفت پس نمیدم برید با دلارش.
حالا این مورد مال غارت آره یک مرحله خاصی بوده که حالا دوستانش دوستان میدونن. ولی اینکه الان فعلا روی این عرض بین‌المللی دارن غارت میکنن دیگه، کی میخواد اینو آمار در بیاره؟ هیچ آماری وجود نداره. فقط میدونیم این کار میشه، داره انجام میشه.
آمار گیرندهش
نابود میشه. نه اتفاقا خوبه که کسی بیاد بر اساس یه سری شاخص تعریف کنه و اینا رو، ولی من تا حالا ندیدم هیچ کس اصلا چنین ادبیات گفتگوی این ادبیات ندیدم که بخوام حالا شاخصی رو براش ببینم. اگه هر کسی استبعاد داره میگه نه اینا نیست، قابل گفتگوه، این اصل بودنش قابل گفتگوه، قابل اثباته، اما اندازه‌گیریش البته شاخص میخواد. و ولی اینو میخواستم بگم، ببینید با چرا اینجوری، چرا تحلیل یک، فقط یک نشونه بهتون بگم، چرا با وجود همه اینها باز هم شکنندن، یعنی یه چالش کوچیک در مثلا فرض بکنید سیستم بانکی و وام‌های مسکن میتونه تبدیل بشه به یک بحران در آمریکا و بعد به اروپا سرایت کنه در 2008. چرا این اتفاق میفته؟ این همه شما خب دلار داری، قدرت نظامی داری، این همه ثروت وارد کردی، فناوریت این چنینیه، چرا باید اینقدر شکننده باشی؟ سوال دیگه، یعنی باید پاسخ بدن این چیزا چرا اینجوریه. یه ماسک یعنی چیه؟ شما کرونا معلومه یه ماسک نمیتونید تولید کنید، چرا نمیتونید؟ تو سیستم چیه؟ مشکلش چیه؟ ماسک چیزی نتونن تولید کنن، لازم میشه بدوزن از یه جایی، یه مسئله یه واقعا اینا رو بهش فکر کنید. این چیه؟ دقیقا همین سو میگن که نمیسر، یا باید خودجوش مردمی همین ناوازارهایی که ما داریم، یعنی مساجد تعطیل میشه، میگه حالا که مسجد تعطیل تبدیلش کنیم به کارگاه تولید ماسک. حداقل 100 تا مسجد من خودم میشناسم اینجوری در شهرهای مختلف، طبیعتا خیلی بیشتر از اینه، تو مساجد دستگاه بردیم ماسک تولید کردیم. اینو این بدنا رو که ندارن، یعنی 100 سال دیگه به این فکرام نمیتونم بیافتن. بخش خصوصی هم که بحث سوده، میگه اگه سوداوری برام داشته باشه بعدم زیر ساختش رو تا بخواد آماده کنه و قانع بشن که خب طول میکشه، یعنی فوریت داشتیم اول این اتفاق افتاد، الان دیگه نمیشنوید که سوداوری خاصی داشته و محاسبات کردن و رفتن به سمت دولت. هم باز همین جوری که بحث انسانی مطرح نیست، میگه حالا فوقش هم چند نفر میمیرن دیگه، من بیام اینجا هزینه کنم ماسک تولید کنم که چی بشه مثلا، فوقش یه میمیرن دیگه، بهترم هم چون میگن اونایی میمیرن که گفتن آینه شما شنیدید که اونایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن میمیرن، خب چه بهتر بمیرن، هزینه تامین شمای هم کمتر. عملا خب یعنی داستان اینجوری تو دنیا، یا مثلا میگه تو سرما، این خیلی چیز فاجعه ایست، یعنی من واقعا خواب ندارم از این قصه. یعنی چی توی کشور ابرقدرتی که این همه ثروت داره طرف تو سرما تو خونه زیر برف دفن شده هیچ کی به دادش نمیرسه؟ این جمله ساده ای نیست. شما تو جمهوری اسلامی نگاه کنید مثلا همین چه اتفاقی بیفته، بگن برف اومده فلان روسا زیر برف، هیچ کی نیست بهشون کمک کنه، میشه هم چیزی اصلا قابل تصوره؟ این اتفاق تو به راحتی صدها نفر، آمار رسمیه این، صدها نفر گفته میشه، قطعا هزارها نفر.
اکونومی
146,000 نفر پیش بینی کرده. منظور اینه که این نیست، چیزی وجود نداره برای دفاع. ذهنیت ما رو ببینید، اون چیزی که در اتفاق داره میفته. همه اینها که گفته شد مربوط به امکاناتیه که اونا دارن و ما هیچ کدوم اینا رو نداریم و با این حال تونستیم. حالا بریم سراغ محدودیت ها.
ببخشید یه چیز دیگه هم که ما بررسی بشه، این که حالا به اینجا رسید، همین که به اینجا رسید چقدر به نفع مردم شده؟
بحث عدالتیشو میگید. حالا اونا بماند دیگه تو شاخص ها که حالا داستان خودشو داره. بعدم تازه بحث ارزم بخواه محدودیت ها رو حالا بگید. اینو بحث امکانات بود. تو بحث محدودیت ها فقط یک مثال ساده براتون بزنم، من چون تو گفتگو پیش اومده برام، میگم که خب ببینید مردم مثلا میپرسن، میگم آخرین باری که با پشکل گربه خودتون رو تو خونهاتون گرم کردید کی بود؟ به من بگید، دست بلند کنید. یا کسی رو شنیدید که داشت میلرزید از سرما، رفته مثلا خب چیزی که نداریم آقا این پشکل گربه بسوزونیم مثلا گرممون بشه؟ یا آخرین باری که تو خونه ها چنین تجربه داشتید کی بوده؟
هم
من دیگه چیزی بگو. اون
از یه حیوان خوارگر.
بفرمایید. البته این ادامه داره، میخوام چیزی.
5 سال پیش ولی خب پیشکل گربه نبوده.
ما چولا. دقیقاً اینه. حالا من به شما میگم اینکه 35 سال پیش قبل از انقلاب خاطرات فراوان من دارم. چون ما مازندران زندگی میکردیم و همین که میگید گوسفند و گاو و اینها تقریباً مواد اولیه بسیاری از ماهی احتاجشون همین فضولات حیوانات. می‌خواستن گرم بشن همینا رو می‌سوزوندن، می‌خواستن مثلا بچه مریض می‌شده بود همینا رو آبشو می‌گرفتن می‌دادن بخوره خوب بشه. تقریبا اول انقلاب هم بود تا ذره ذره. الان چنین چیزی گفتن این خاطره، یعنی این رفیق هموباس من خودش بالاخره میگم الان گفتن شرم‌آوره که ما مثلا سرما می‌خوردیم اینجور ما رو درمان می‌کردن، می‌خوام بگیم نمیرومون نمیشه. و این جور بوده در جمهوری اسلامی قبل از یعنی ایجاد جمهوری اسلامی اون اوائل، و الان شما به اینجا رسیدید. اروپا امروز داره این وضع رو تجربه می‌کنه. حالا یک سوال، اینا که میگم و حالا بماند دیگه با چوب و هیزم و این چیزا دارن خودشون رو گرم میکنن، جوان‌ها سریع جواب میدن، میگن که اینا که تا حالا اینجوری نبودن که جنگ شده، درگیر جنگن اینجوره. میگم خب جنگ اوکراین داره میجنگه، اینا که نمیجنگن. میگن خب روسیه تحریم کرده. میگم خب بسم الله 40 سال ما هم تحریمیم. یعنی چه اقتصادیه که یه تحریم روسیه میتونه اینجوری اینا رو به زانو بکشه؟ این اسمش اقتصاده؟ مقایسه داریم میکنیم دیگه. این چه اقتصادیه که یه تحریم چند ماهه اینجوری اینا رو میشکنه از پا در میاره؟ الان آلمان میگه به دادشون رسیده و الا نمیتونستن مثلا فلان. این میشه محدوده. با وجود محدودیت ها همه اینا رو حساب کنید، اقتصاد جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست؟ یعنی با وجود نداشتن اون امکانات، با اون نابازارها، با این محدودیت ها الان تو مشکل جمهوری اسلامی چیه؟ طرف میگه من پول بنزین نمیرسم. پول بنزین خب نداشته باید، پیاده برو. مگه اول انقلاب ماشین داشتید؟ پیاده میرفتید. خب پیاده برو. یک سوالی مردم همه دارن، میگن با وجود این همه مشکلات اقتصادی چرا شورش نمیشه؟ چون این مشکلات روانیه. طرف آخرش میدونی چی میگه؟ آخرش من خونم و دارم باشینم و دارم مثلا میارزه بریم اختشاشات؟ یعنی سر کیف اختشاش میکنن. ولی مثلا تو مصر اختشاش یعنی چیز میشه یهو 2 میلیون نفر همون روز اول. چرا؟ این 2 میلیون میدونی کیان؟ که 2 میلیون نفر، حالا آمارش توی یک سایت ها من دیدم چقدر درسته، میگن 2 میلیون قبرستون خواب دارن. یعنی تو قبرستون های مصر و قاهره 2 میلیون نفر تو قبرستون ها میخوابن. خب این برای اختشاش کردن کار سختی نیست. شما اولین سوتی که بزنی 2 میلیون نفر آمدن، چون هیچی را از دست دادن ندارن. ولی شما از زیر کرسی بخوای یک کسی بکشونی بیا اینجا تو هوای سخت، خب بگو من چی دردم چیه مثلا؟ حالا تو فضای رسانه‌ای نمیدونم یه چیزایی شما میتونید بگید، چهار تا جوونم بالاخره هیجانی بشن بیان، ولی برای چی شورش کنن؟ بله چی شورش کنن اصلا؟ بله ذهنیتامونو خیلی خراب کردن، تخریب کردن. حالا اینا مجموعه چیزاییست که اینا هیچ کدوم باز عرض کردم اینا به این معنی نیست که ما مشکلاتی نداریم، ما خیلی مشکل داریم. اصلا یک نفر، اصلا این دردناکه، یک نفر اگر از فقر نتونه بیمارش رو به اون طبیب برسانه، این برای ما بسیار زجرآوره، حتی یک نفر. اما یه کار مقایسه‌ای هم باید انجام بدیم دیگه، تو دنیا چیه وضعشون، یعنی چیو دارن تحمیل میکنن به ذهن ما. ما توی انقلاب اسلامی چیو به دست آوردیم، چیو از دست دادیم که نگرانش هستیم الان؟ حالا اینکه انواع مقایسه رو آوردم، اینو یکم بیشتر از بقیه دقت کنید، چون چند بارم تکرار شده، ولی تو تحلیل ها برگ برنده ما اینجاست. ببینید ما یک مقایسه با گذشته داریم، به لحاظ واقعیت دستمون پره، ولی تبلیغات به گونه ای شده که حتی ما رو دارن انزلن ده و منزلنی حتی یقال معاویت و علی، یعنی به این اندازه تبلیغات اثر کرده که اون پشکلخوری قبل انقلاب رو با کباب بعد از انقلاب دارن مقایسه میکنن. خب این جوان هم که بعضیشون شد ندیدن، خانواده مادر خانومم، یعنی خانومم خانواده مادریش آدم های بسیار متمولی هن. بسیار متمولی، انقلابی هم بعضیشون خیلی نیستن و اهل خارج و اینا، بسیار متمول، یعنی مثلا همه ما رو یه سره بخنن بفروشن. اینها که باشون میشه یک حرف میگن، مخاطرات قبل انقلابشون رو میگن، میگن ما در تمامی طول 365 سال، اینه که میگم کی بود میگفت اسناد تو فضای مجازی، اینو من آدمشو دارم بیاد شهادت بده، هنوز زنده است، سالی یک بار برنج تو خونمون خریده میشد شب عید در طول نه اصفهان شمال تهران برعکس. شمال میدونید که چون برنج از خودشون داشتن، گاهی پول نداشتن نون تهیه کنن، مجبور بودن همه وعده ها برنج میخوردن از فقر، یعنی واقعا این اتفاق زیاد میافتاد، چون برنج محصول خودشون بوده و پول نداشتن نون تهیه کنن، مجبور مثلا صبحانه برنج میخوشی برنج میدادن بچه‌ها،
برنج و کاویار
از رو نداری. نه این مال اصفهانه. سال یک بار دورمون میرسید مثلا پدرم ما رو جمع میکرد برامون یه لباس نوعی و مثلا یه برنجی میخرید، بقیهش نون بوده، اصلا زورمون نمیرسید برنج میخوریم. یه خانواده که امروزه به آلاف و الوف رسیدن و حالا مثلا انگلتی هم شد به انقلاب اسلامی دارن مجبور. پس یکی آمار مقایسه با گذشته است، یکی مقایسه با سایر کشورهاست که تو همین ادبیات عرض کردیم که ما مشکلاتی داریم، اونا مشکلاتی دارن و واقعا در مقام مقایسه آدم به جاهایی میرسه. تو این دو مقایسه عرض ما اینه، 100% قابل دفاع، یعنی هیچ مسئله ای رو شما پیدا نمی کنید با اون جامع نگری که گفتم، شاید تک مسئله به صورت ویژه یه جایی بشه ثابت کرد یه کشوری جلوتره، اما به صورت جامع نشون بدید که یه کشوری وجود داره در مجموع خیلی بهتر از شما عمل کرده، یک مورد رو شما نمیتونید ثابت کنید، در مجموع بهتر عمل کرده باشه با وجود امکانات و محدودیت و اینها، چند برابری جلو هستیم. اما اون محور سوم میشه مقایسه با اهداف آرمانهای انقلاب اسلامی. بذارید من این جمله رو تموم کنم چون جمله مهمیه. بله نسبت به اهداف و آرمانهای انقلاب خیلی فاصله داریم. ما کجا توی انقلاب میخواستیم که یده به کاخ برسند و این همه از بیت المال غارت کنند و فلان و بله اون داستان کش تومون که زده بودیم بنزیه کنار این موتوریه، چجوری به من میرسه که بابا کشتون مونم گیه کرده به آینه بقله من رو میکشونه، حالا اینا کشتون بدون میگم این تازه به دوران رسیده اینجا حتما کشتون مونشون به یکی گیر کرده کشیدن بالا دیگه، اینا رو دیدیم به چشم خودم، اینا ما تو انقلاب کجا میخواستیم چه اتفاق بیفته، همین میزانی که به مردم فشار میاد ما کجا میخواستیم. بله با آرمان ها اهداف ما خیلی فاصله داریم. رهبری که بار فرمودن بوی از اسلام وزید آمده یا چه، کجا اسلام، خیلی فاصله داریم. میخوام بگم این سوالی که تو جهاد تبیین باش مواجهیم، ما چجوری مشکلات رو هم بگیم و ناامیدی ایجاد نشود، راهش اینه اول مقایسه با گذشته، مقایسه با غرب رو انجام بدید، بعد ایراد و نسبت به اهداف خودتون بگید. من توی جلسه بودم، اذان دیگه تمامش میکنم، حالا بقیش میمونه. راجع به سیستم غذایی کشور شروع کردن انتقاد، همه هم آخون و بچه آخون، سیستم غذایی کشور شروع کردن به انتقاد. باور کنید سالها پیشه من نگاه کردم به این جوونا پشت هم پشت لب من گفتم خب پس بزنیم بریم از ایران. یعنی ببینید شما نوع گفتن اشکال در مقابل یک جوان، این اشکال نسبت به اون نظام غذایی عادلی که شما در اسلام میخواید فاصله داره، اما حواس دست داری چی کار میکنه با گفتنش؟ او فکر میکنه اینه کشور دیگه بهتره، با وجود این همه مفاسد غذایی و مافیا و کوفت و زهرمانی که هست، مقایسه یه چیز دیگه است. شما اگر بخواید مشکلات رو بیان کنید و باعث ناامیدی نشه، راهش اینه که بابا در مقام مقایسه از گذشته تا حال کجاییم، در مقایسه با کشور دیگه کجاییم، بله در مقایسه با اهدافمون عقبیم. اینجا هرچی به من آخون فوش بدید برای من دلچسبه که آقای عباسی گفت اینجا بیاد شعار بدید. بله شعار بدید، از ما بخواید، آقا ما بهتر از این میخواید، اما بدونید جلوتر از بقیه هستیم. معناش اینه، یعنی اینو حواسمون باشه. ولذا گفتگو اگه به اینجا رسید یعنی برنده شدیم. و بر من بارها اتفاق افتاده تو گفتگوها، یعنی شروع که میکنیم اینا از شاه شروع میکنن، بعد میگه خود نه اصلا شاه که ملعون بود فلان بود، ترکیه چرا اینجوریه، ترکیه که بابا خب، ولی کشورهای کانادا چرا اینجوریه، آمریکا اصلا ما با آمریکا چی کار داریم، اونا بعدن چون همینجور، شما چی هستی؟ میگه خب بسم الله، خب تو همینجا بیا که ما تونستیم کار پیش ببریم، بقیهش حق با شماست. بله ما عقبیم، من آخون بی‌تقوایی کردم، اشتباه کردم، با همه اینها از اونا جلوییم، یکم کمک کنیم، به هم کمک کنیم، این من بهترش کنیم، این میشه امید آفرینی. اگر هر دست فرمونی غیر از این مشکلات رو بیان کنه، اینکه من تو گروه‌های مجازی هم گاهی با دوستان یکم بد اخلاقی میکنم، ماجرا اینه گفتن مشکل، این جز اگر نباشه تو این نوع نظام فکری تبدیل میشه به سیاه نمایی. شما مقایسه کن، مسائل رو ببین کجا هستیم، بعد حالا شروع کن، از اول شروع کن به درد دل. حالا مشکلاتو بگو، 100 تا مشکلم برای جمهوری اسلامی که بگی هیچ ناامیدی ایجاد نمی‌کنه. میگه درست اینا مشکلاته، خیلیش هم خیانته، مگه ما نمی‌دونیم اینا رو؟ عده اومدن خیانت کردن، بیت المال رو غارت کردن، دزدی کردن، بوده اینا تو نظام، ما منظورمون نرسید یا نخواستیم یا نتونستیم جلوشو نگرفتیم، اینا بوده و هست، ما باید درمانش کنیم دیگه. یه سری بیماری‌های تو اقتصاد ایران هست. تا اینجا حالا چهارمش بین دولت‌ها بود، اونم خیلی مهمه. بعد از این که شما اینو، من میگم مقایسه بین دولت‌ها رو همیشه بذارید پله آخر، اینو خیلی غلط میدونم، تفکر مقام معظم رهبری جزء مسلمات فرمایشات ایشونه، این که این دولت مایه بدبختی است، یعنی اصلا روحانی، این دولت مایه خوشبختی است، یعنی این حتما با ادبیات مقام معظم رهبری فاصله زیاد داره. شما که میگید دولت، دولت میتونی چند میلیون نفر در ایران، بسیار از پدرای ما همین نونخور دولتن، دولت یعنی این، فقط که رئیس جمهور نیست. چرا میگید این دولت و چرا اینجور حرف میزنیم ما؟ یعنی هیچ خدمتی در این بدنه سر تا سر دولت، تو آموزش، تو نمیدونم پژوهش، تو مسکن، تو هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد؟ خیلی این کار خیانته. تو بگیم چون فلانی حضرت سیاسی غلطم میره، یعنی معتقد مثلا دست فرمون غلطه، جای اشتباهی دارن، اما معناش این نیست که باز شما اول بیاد انقلاب اسلامی رو با قطع نظر از دولت ها بگید الان کجاییم، بعد حالا وارد ادبیات، من یه بخش ادبیات آماریشو دارم که مثلا احمدی نژاد وقتی اومد یه سری فعالیت چه آمارها چجوری رفت به سمت به، بعد اواخر چجوری دوباره برگشت، بعد زمان این کاملا قابل مقایسه است دیگه، یعنی مقایسه بین دولت ها، مردم توقع دارن که دستاورد دولت ها با هم مقایسه بشه. یکی از دستاوردها دستاورد قیمت دلار دیگه، در دولت آقای میرحسین دلار از تقریبا فکر کنم 10 تومن و 9 تومن اینا تقریبا رسید به 90 تومن، یعنی چند برابر شد؟ تقریبا 9 10 برابر شد. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی طول 8 سال، دلار تقریبا 90 تومنی 100 تومنی رسید به 300، یعنی تقریبا 3 برابر شد، 3 و نیم برابر شد. در زمان آقای خاتمی هم از 300 رسید به 1000، یعنی باز تقریبا 3 برابر شد. در زمان آقای احمدی نژاد هم از 1000 رسید به 3 و خورده، یعنی باز تقریبا 3 برابر شد. مجددا جناب آقای روحانی تونست رکورد آقای موسوی رو بزنه و از 3000 تومان رسون به 30000 تومان، تقریبا بالا 27 تومان تحویل داد، تقریبا 10 برابر شد دوباره. یعنی اگر آقای رئیسی بخواد رکورد روحانی رو بزنه
تا 278
تومان شد. آره تا 300 دلار 300 تومانی همچنان رکورد او رو نزده. یعنی این رکورد دستاورد ویژه است برای دولت آقای روحانی. اینا قابل مقایسه هست به لحاظ آماری. اینم میشه چون مردم از شما توقع دارن دستاوردها، مثلا محرومیت زدایی، جاده هایی که زمان احمد نژاد کشیده شد در کشور، تونل هایی که ساختن، کوه هایی که سوراخ کردن رو بشمارید ببینید چند تا کوه در زمان احمد نژاد سوراخ شد و بقیه که دولت ها مثلا سرجم همه بقیه چند تا بود. وی حرفی دیگه. حالا ما به خاطر مباحث سیاسی و اجتماعی اینا خیلی تمایل نداریم از احمد نژاد دفاع کنیم، ولی من معمولا برای اینکه اتفاقا میگم دولت اول احمد نژاد که خودم تبرئه کنم از دولت بعدش انحراف و اینا، ولی واقعیتش اینه که کار کردن تو این کشور، کار کردن دیگه. یعنی همین آقای نیکزاد که الان هست و این مسئول این ریل مسکن و ایناش بوده، بعد چقدرم بولدوزری کار کرده، بی ایرادم هیچ کدومشون نبودن. اما من زنده بودم و در زمان حیات خودم دیدم که در ظرف مدت کمتر از یک سال تمام پمپ بنزینای کشور رو بس کردن به سامانه، همه دستی بود، اصلا کارت نمی‌رفت توش. شما شد یادتون نیاد من بودم، خودم زندگی کردم تو این کشور کمتر از یک سال، این شد ظرف 6-7 ماه شدم خیلی کمتر، تمام پمپ بنزینای کشور رو در تمام کشور تا اون روستاها سامانه بس کردم به سامانه، دستگاه تغییر دادن. یعنی اگر دولت روحانی میخواست این کار رو انجام بده تو مدت 8 سال احتمالاً 300-400 تو کشته میداد، آخرش پس که برنامه سبد کالا نتونسته بودن تقسیم کنن. یادتون هست که کشته دادن، وقت چقدر با افسوس میخوریم که اون چی بلدوزری کنم یه سبد کالا میخواد بده مردم میمیرن تو صف، مثلا این چه دولتی اومده سر کار. از این مقایسه ها دلمون هم خنک میشه یه جاهایی، ولی عرض کردم همه اینها رو بعد از صحبت از دستاوردهای انقلاب باید انجام بدیم. من خودم شخصا اینو شرعا جایز نمیدونم، تخریب یک مجموعه که منجر بشه به تخریب نظام، این واقعا شبهه داره. ولی از مقایسه بین دولت ها هم حرف داره، گویاست. یعنی برای صلی الله علی محمد و آله الطاهر. در رابطه با تکمیل بحث صبح یکی دو نمونه کار، چون از باب ماهیگیری، چون دوستان مراجعه به مقایسه آماری رو یکی دو نمونه انجام بدم، بعضی دوستان پرسیدن این مقایسه آماری اتفاق بیفته، فقط یکی دو نمونهشو انجام میدم و بعد دوستان رو ارجاع میدیم به همین نوشته هایی که هست. یعنی پیشرفته ایم کلن سایت سعدا با همه اطلاعاتش به ویژه کتاب سعود 40 سالو از این دست کتاب ها. یه صلواتی هم بفرستید. کلن این یک مسئله رو هم تو ذهنمون داشته باشیم که درست ما داریم به لحاظ تبیین اقتصادی مسئله رو بررسی میکنیم، اما هرگز در گفتمان عمومی نمیتونیم منحصر تو اقتصاد باقی بمونیم. یعنی دست ما نیست. مثلا طرف میاد وسط یه حرفا میگه خب وضع بی‌حجابی چرا اینجوره؟ شما نمیتونید بگید که این چه ربطی داشت، چرا این سوالو پرسیدین. تو فضای عمومی که وارد میشید همه چیز در کنار همه، مسائل اقتصاد در کنار مباحث سیاسی و مباحث فرهنگی با هم.
قرمز بهتره؟
یعنی نابازارم توی جایی جواب میده، زنگ بزن تکنیسیانش.
از کلگش اینه که یه ذره سیماش قطعی وصلی داره، سیم رنگ سفیدش وصل نیست،
اصلا یه ذره میکنم خرج داره.
درست شد
اشو صفحه خواست
الان درست شد کیفیت تصویر درست شد.
صدیق
نوازا
جواب میده
به قوم جان نشسته. تو جای اسکرم که تو جای جواب میده. حالا چون آیه حسینی پرسیدن، آیه آسد وحید پرسیدن، بعضی از مقایسه‌های آماری که اینا برگرفته از کتاب سعود 40 ساله است. خود کتاب الکترونیکیشو داشته باشید چون لینک مستقیم داره خیلی به کارتون میاد، یعنی با مستقیم وارد اون سایت میشه. تمام اینا لینکاش تو اون، حالا من عکس گرفتم در واقع این کار انجام دادم. حالا بحث پیشرفت‌های اقتصاد از این، چون نمودار گویاست، در سال 1976 یعنی تقریبا اول انقلاب ایران نزدیک به انقلاب 93% کلن اقتصاد ایران نفت فروش نفت بوده. اون 6% باقی، 6-7% باقی مونده هم بخشیش فرآورده نفتیه. این میزان وابستگی یک اقتصاد به یک تک کالایی بودن اقتصاد، این سبد مستطیل رو ببینید اقتصاد غیر نفتی ایران کجاست؟
این سیاه نفته؟
بله. تمام اون چه که غیر از نفت ما تونستیم تولید کنیم اینا و صادرات ایران داشته باشه این بخش هست. مربوط به اکسپورت، این تمام صادرات، مثلا فرض کن پسته ای اگر داشتیم، فرش ای اگر داشتیم، هر چی که در ایران داشتیم. خب این در این حالا این در سال 2016 نه از اون وقت میره، الان به کمتر از 50 رسیدیم. تو این آمار هنوز 63%، الان به زیر 50% ما فروش نفت داریم. ولی اینها خب نشان دهنده پیشرفت‌های دیگه. از این بگذریم،
یه سوال کلی هست اینجا معمولا میپرسم، میگم خب این به صورت طبیعی الان هر کشور دیگه هم در نظر بگیرید یه پیشرفت، حالا کم و زیادش بله، اما
این جزو همون برگ برنده هایی است که اگر طرف اینو بگه یعنی ما یه قدم رو به جلوییم، یعنی پیشرفت کردیم، تقانه کردیم طرفو. این اگر طرف به اینجا رسید که بابا اگر هر کشور دیگر یا هر حکومت دیگه هم بود پیشرفت کرد، یعنی التزام پذیرفته که ما پیشرفت کردیم، همین کافیه. اصلا میگه بله اونام بودن، ولی ما در کنار انقلاب و ارزش‌ها پس پیشرفت کردیم. خب خوبه دیگه، منتظر چی است؟
سرعت رشد.
آفرین. حالا اضافه تر از این سرعت رشده، اگر همجور یک نواخت باشه حق با شماست، اما اگه جهشی شد چی؟ وقت اون نمودارها باید بتونید نشون بدید دیگه، یعنی اونا رو حالا میشه حرف مزاره. ولی همین مقدار خودش برگمانید، اصلا داستان اقتصاد داستانیه، شما بلد باشی وارد گفتگو بشی برنده شدی، این اصلا طرف حاضر باشه با شما گفتگو کنه، چون هیچ چیز برای از دست دادن نداریم به لحاظ ذهن اونها. و این همه داشته فقط کافی با شما گفتگو کنه، لااقل یک بخشی از اون ذهنش اصلاح میشه. همین. بله. بعد حالا سرعت رشد، جواب منطقی اینه، سرعت رشد رو نگاه میکنی با وجود همه کارشکنی ها، با وجود همه دشمنی ها، و این هم سرعت رشد بود، چیکار باید بکنیم بپذیرید که رشد. مثلا این بحث ضریب جینی رو حالا چون داستان مقایسه ایه و مغازه رهبری هم یکی دور این شاخص رو اسم بردن بحث عدالته، خب این چون حرکت معناداری در جمهوری اسلامی بهش اتفاق افتاده، حتی ضریب جینی رو گاهی قد بین 0 و 1 عدد میدن، حالا این تو این شاخص از 100، یعنی بین 0 و 100 مهم نیست. فکر میکنم اون خط آبی رنگ شاخص جهانی شدنه و اون قرمز ضریب جینیه. این مال کل دنیاست، از سال 1992 تا سال 2005 میبینید که هرچه که جلوتر آمدیم و وضع اقتصادی کل دنیا، یعنی رشد اقتصادی دنیا بیشتر شده، ضریب جینی بهتر نشده، یعنی ما به بخش به سمت عدالت توزیعی حرکت نکردیم. حالا اگر این شاخص رو بپذیریم که شاخص درستیه، تعریفش میدونید چیه دیگه، یعنی اگر کل اقتصاد تمامش ملک یک نفر باشه و بقیه هیچ نداشته باشن، ضریب جینی اون کشور میشه یک، و اگر کاملا مساوی تقسیم شده باشه، یعنی یک ریال یک کسی بیشتر دیگری نداشته باشه، ضریب جینی میشه صفر. پس هیچ کشوری یک نیست، هیچ کشوری هم صفر نیست. هرچی به صفر مایل تر بشه یعنی توزیع عادلانه تره، هرچی به یک نزدیک بشه یعنی این شیب تندتره و اختلاف سبقاتی. حالا این 0 و 1 تو این عدد مثلا بین 0 و 100. خب ما در سال 1992 ضریب جینی، میانگین ضریب جینی دنیا 32 تقریبا بوده، در سال 2005 رسیدیم به 42، یعنی یک دهم فاصله تقاطی بیشتر شده با وجود همه ادعاهایی که در کل دنیا داره اتفاق میفته. این وضع عدالت در دنیاست بر اساس شاخصی که خودشون دارن، که حالا چقدر اینا روایی و گویایی داشته باشه دیگه. حالا جاهای مختلف رو اینجا مثلا میشه مقایسه کرد. این مربوط به کشورهای توسعه یافته است. کشورهای توسعه یافته میانگین ضریب جینیشون از 43 در سال 1992 رسیده به 45، حالا به 46 هم رسید، 45.5. یعنی در کشورهای توسعه یافته به قول خودشون همچنان ضریب جینی در حال افزایش. سعودیه، این مربوط به ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه هست. که میبینید در یک دوره نزولی بوده ولی دوباره از 2000 به بعد سعودیه. یه چیزی عددی بین تقریبا 39 و 42 در جریان هست. حالا دیگه اینا کشور مختلفی مثلا آسیا و اقیانوسی هست. این ضربجینی در آمریکاست که در سال 1979 اوایل انقلاب ایرانه، از ضربجینی 35 یا 34 در سال 2016 الان رسیدن نزدیک 42. این ضربجینی در حال افزایشه. این در آلمان مثلا، این ضربجینی در اسپانیا هست. اینا همه اگر جمعی مقدار تخصصی تر باشه قابل گفتگوست با مردم. این در سوئده. ببینید این رشد نشون میده. سوئد مثلا ضربجینی خیلی پایینی داره، یعنی این الان که رشد پیدا کرده هنوز به 30 هم نرسیده. یعنی اینا رو باید توجه داشته باشیم. یه مقداری هم میشه اینجا نامردی کرد، یعنی با نمودار سر طرف مقابل کلا گذاشتیم این همه در حال، ولی رشد رو نشون میده دیگه، یعنی به سمت بهبود نیستن از اون وضعی که بودن.
یه گزاره کلی توی کتاب سرمایه در قرن 21 توی همین فضا ادعا کرده که هر چه کشور توی فضای سرمایه داری جلو بره، سرمایه سهم 1% سرمایه دارتر از تولید سالانه بیشتر
میشه. این منطق همین دیگه، مدعی این که این لازمه توسعه افزایش ضربجینی. این در کانادا است و این در جمهوری اسلامیه. ما از عدد 47.5 در سال 1986 یعنی اول انقلاب مثلا وسط جنگ تا سال 2013 تونستیم اینو به 37.5 یعنی 1/10 کاهش بدیم ضربجینی رو، این بر اساس شاخصهایی که تعریف میشه. این که دوباره از سال 2013 رو به افزایش، این سیر نزولی خیلی قابل توجه در زمان دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده. این مقایسه بین دولت‌ها که می‌خواستن دوستان این سنوات، اون تیکه اول مربوط به زمان جنگ و بیشترش مربوط میشه به بحث جهاد سازندگی و خدمت، یعنی نهضت خدمت رسانی که اول انقلاب تو دهه اول اتفاق افتاد، دهه نورانی 60. بعدش دیگه کجدار و مریض، یعنی رفتیم تو تفکرات لیبرالی و خیلی، بعد از زمان آقای احمد نژاد مجددن این کاهشی شد تا 2013، یکی دو سال آخر احمد نژاد دوباره برق برگشت و الان ادامهش هم دیگه حدس بزنید در زمان روحانی چه میزان از دستاوردهای انقلاب پاک شده. عرضم به خدمت شما که این در این مورد. حالا بحث هزینه‌های زندگی هم اینجا آورده شده. هرچه سبز رنگ تر یعنی هزینه ها کمتر، هرچه پر رنگ تر یعنی هزینه ها بیشتر. مثلا فرض کنید هزینه زندگی در آمریکا یعنی نسبت به آسیا شما میتونید مقایسه کنید، نسبت به روسیه اصلا میتونید مقایسه کنید. این هزینه های زندگی سبد کالایی رو، اینو با دوستان اینو صحبت میکردم، اگر یک قرارگاه تولید داده وجود داشته باشه اینو باید امروزه راجع به بحث سفره مردم اگر بخوایم باید راجع به این گفتگو کنیم که بیایم در یک درآمد، مثلا کف درآمد، کف حقوق درآمدی در ایران چنده؟ مثلا میگن 6 میلیون خورده برای حداقل حقوق کارگری یا کارمندی. یک خانواده‌ای که در ایران زندگی میکنه و این مقدار درآمد داره، مصرف معمولش چیه؟ سبد کالای مصرفیش چیه؟ اینو بنویسیم. مثلا چه میزان بنزین مصرف میکنه، چه میزان مثلا گاز مصرف میکنه، چه میزان آب میخوره، چه میزان غذا میخوره، چه مثلا چه میزان فرض کنید بچه‌هاش از چه سطحی از تحصیل استفاده میکنن. تمام اون چیزی که استفاده میکنه رو شما سبد کالایی او رو در نظر بگیرید، بعد بیاید تو کشورهای مختلف مقایسه کنید که تو کشور مختلف چقدر باید درآمد داشته باشن تو همین سبد بتونن مصرف کنن. مثلا تو کانادا اگر کسی بخواد همین سبد مصرفی حداقل درآمد ما رو داشته باشه، چند میلیون باید درآمدش باشه؟ خب مثلا یه باک بنزین میخواد بزنه باید 5 میلیون پول بنزین بده. این میزان گازی که ما مصرف میکنیم و خب باید مثلا حدود یه چیزی بین مثلا 30 تا 40 میلیون پول گاز بده تا بتونه این میزان گاز مصرف کنه. نمیدونم اگر بخواد فرض بکنید آب شیرین مصرف کنه، اگر بخواد مثلا بچه‌هاش توی همچین مدارسی برن، در مجموع که حساب کتاب کنه یه مصرفی شبیه مصرف یک ماهینه حداقل باید مثلا 2300 میلیون به پول ایران درآمد داشته باشه که میشه یه چیزی حدود مثلا 10,000-11,000 دلار در ماه، در حالی که کف حقوق 3,000 دلاره. یعنی ما اینو رو کف حقوق داریم حساب میکنیم. یعنی سبد مصرفی یک خانواده در ایران حداقل 3 برابر بزرگتر است از یک کسی که تو کانادا داره با این قیمت زندگی میکنه. اینها داده هاش به صورت کاملا تطبیقی قابل محاسبه است.
کف حقوق
شما یارانه‌هایی که بهشون میدن یا نه؟
شما ببینید کف حقوق در نظر بگیرید، یک ایرانی با کف حقوق و یک کانادایی با کف حقوق و همه امکانات دیگر هم که به این دو نفر داده میشه، کف حقوق در نظر بگیرید، بعد سبد مصرفی یک ایرانی رو در نظر بگیرید، همین سبد مصرفی رو در کانادا برای اون شخص، او چقدر باید درآمد داشته باشه تا بتونی همچین چیزی رو مصرف کنی؟
نوابسرش خیلی بهتر از ماست.
چرا؟ مصرف نمی‌کنه.
نمی‌کنه.
نه اینکه داره مصرف می‌کنه. بدبخته. یه خاطره فقط براتون بگم. از حالا اسم نمی‌برم کی، ولی از یک استاد هیئت علمی دانشگاه که مثلا برای خودش شخصیتیه در کانادا و شناخته شده، ایشون میگفت که به خاطر همین قیمت سوخت و اینا مستأجر یک خونه بود و گفت که این مشعل مرکزی داشتیم، اینو اجازه نمیدادن، یعنی نمیذاشتن صابخونه، نمیذاشتن. میگفت مگه چقدر شما اجاره میدید؟ مثلا رو عدد 20 نگه داشته بود. کانادا با اون سرماخونه یخ میزنه. خدا هیچ چیز دیدیم این کار نمیکنه. گرفتیم تمام اتاقا رو که تعطیل میکردیم زمستونا، میرفتیم توی آشپزخونه، یه دو تا پتو میزدیم به پنجره و درزا رو میگرفتیم، اجاق رو روشن میکردیم تا بتونیم زندگی کنیم و از سرما یخ نزنیم. اینجوری مصرف میکنه. شما فکر میکنید واقعا مصرف گاز ما ایرانی ها اگر قرار باشه مثلا به جای 100 هزار تومان در ماه مثلا 50 میلیون در ماه پول گاز بدیم اینجوری مصرف خواهیم کرد؟ خیلی مطمئنم اونا مصرف نمیتونن بکنن. اصلا امکان چنین مصرف اینجور شاهانه که شما در ایران دارید زندگی میکنید به خواب هم نمیبینن که بتونن زندگی کنن. فقط میدونید تو محاسبه چجور میشه؟ پولدارها، یعنی اون مرفهین اون کشورها رو با مرفهین ما یا با قشر متوسط ما مقایسه میکنن. بله، مرفهین اونها به مراتب پولدارتر و سرمایه‌تر از مرفهین ما زندگی میکنن، این چیز واضحه، ولی سطح عمومی رو که در نظر بگیرید دیگه. حالا چند تا شاخص دیگه من آوردم دیگه، شاخص فقر که حالا اینا بر اساس تناسب بین هزینه و درآمد در نظر گرفته میشه، نمونه هایش آوردم در اون کتاب سود 40 ساله، اینا رو میتونید پیدا کنید. فقط اینا دارم دو نمونه نشون میدم که چجور میتونید مقایسه ای با مردم حرف بزنید روی این ادبیات. این مثلا کاهش فقر دیگه، از تقریبا فقر 50% ما در سال 2013 و 14 رسیدیم به زیر 10%. این کجا اتفاق افتاده؟ یعنی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. آقای سید حسن نصرالله با ادبیات نظام ولایت فقیه همین سود 40 ساله رو ارائه داد دیگه، در 40 سالگی انقلاب اسلامی در نظام ولایت فقیه اتفاق افتاده، ایشون با این ادبیات میگه. ببینید افزایش چند برابری تولید و مصرف مواد غذایی، 400% مثلا مواد غذایی افزایش پیدا کرده. این غیر از واردات، تولید مواد غذایی در ایران این که 4 برابر شده چیکارش کردیم؟ یک سوال خیلی ساده، 4 برابر مواد غذایی بیشتر تولید کردیم، تازه نابازارها بماند، یعنی این که مثلا هر کسی تو خونه خودش چه چیزایی تولید میکنه اینا تو جی دی پی نمیاد. خب ما 4 برابر مواد غذایی بیشتر تولید کردیم، اینا چیکار کردیم؟ من به شما میگم دیگه، همه ریختیم تو بیابون گرسنه داریم زندگی میکنیم چون وضعمون از زمانشو بدتره. نه خیر، داریم میخوریم، 4 برابر داریم میخوریم. اینا غیر از وارداته که میزان واردات مواد غذایی ما نسبت به قبل چند برابر افزایش پیدا کرده. درصدی دیگه، 400% افزایش پیدا کرده دیگه. خب میگم این غیر از داستان وارداته. یعنی شما مثلا فرض کنید واردات دانه‌های روغنی، واردات گوشت، واردات اینایی که دارید، این غیر از داستان وارداته. پس مصرف شده، چی کمتر شده؟ چیش کم شده غذای مردم؟ یک سند باید رو بشه دیگه. دیگه حالا مثلا این رشد تولید دام، تولید مرغ 10 برابر شده. اینایی که میگم مال الان نیست، اینا مال 2014ه. یعنی 18 سال ازش گذشته. دیگه حالا شاخصهای دیگری که من این اون بحث مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه بر اثر فقر پروتئین رو گفتم. میانگین جهانی از هر 100,000 نفر تقریبا 5 نفر میانگین کشته جهانیه. عملا میدونید که این عدد چرا بالاست؟ به خاطر کشورهای آفریقایی عمدتاً. یعنی مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه خب زیاده دیگه. این قرمز رنگ آمریکاست، آبی ایرانه. ما در سال 1990 2 برابر آمریکا بود. تقریبا مثلا در زمان جنگ، یعنی مال از قبل انقلاب تا زمان جنگ. و در سال 2016 آمریکا دو برابر ماست. یعنی تونستیم این تو این شاخص اینجور پیشرفت داشتیم دیگه. تو بحث مردمی رو ناشی از اون یکی هم ترکیه است. ترکیه از آمریکا هم مثلا بیشتر مردمیش. حالا دیگه بحثای دیگه، من فقط شما شاخص های این که تنوع کارها ببینید. آب آشامیدنی سالم، آب تو لولو کشه آب سالم بهتون بدن، این چیز خیلی ساده، چیزی که مردم نمیفهمن، نمیبینن، به حساب نمیارن. مثلا گرونی ماشین رو میبینه، ولی آب داریم تو خونهامون، آب داریم، ندارن اینو. اینا فهم میکنم مثلا همه جا آب هست. از متوسط جهانی تقریبا الان که تقریبا به مثلا 99% اینا رسیدیم دیگه شما سایر شاخص ها، انرژی، برق، این برق رسانیه ایران تقریبا رو 100. ببینید دیگه، یعنی از سال 2000 شد روستاهای مثلا فکر کنم بالای 10 خانوار، 20 خانوار، ما الان هیچ روستای 20 خانواری نداریم که برق نداشته باشه. این کلا آمار 100%. این در متوسط جهانیش 80%، کم 85، کمتر از 90% متوسط جهانیش. دیگه سایر موارد، این برق رسانی روستاییه، اون متوسط کل بود. این برق رسانی روستایی ایران که باز رو 100%، چون تمام روستا، ولی متوسط روستا در دنیاست مثلا یه چیز حدود 78%. دیگه همینجوری شما برید مثلا در قیمت برق، قیمت بنزین، قیمت گازوئیل، وسایل ارتباطی، تلفن ثابت، موبایل در ایران، ببینید متوسط جهانی کجاست، سرانه موبایل در ایران کجاست. یعنی هر ایرانی 5 تا موبایل، متوسط جهانی اینجوری. اینترنت تقریبا از دنیا جلو زدیم، متوسط مصرف سرانه ما از متوسط دنیا بالاتر الان. این رایگان بودن تلویزیون دیگه، برای تلویزیون تقریبا تو اکثر کشور دنیا هزینه پرداخت میشه، مثل اینترنت. تلویزیون رایگانی وجود نداره اصلا، چون باید خریداری کنی، مصرف میکنی، دوباره خریداری میکنی. در ایران و بعضی از کشورها تلویزیون رایگان ارائه میشه. دیگه حالا زیر ساختای عمرانی، خطوط ریلی مقایسه شده، مفصل مقایسه شده دیگه. اینا آزادراهایی که ساخته شده، بحث رتبه صنعتی انرژی در ایران، تولیدات پالایشگاهی و مفصل شما قابلیت مقایسه رو اینجا می‌بینید. آموزش علم و فناوری، این آموزش متوسطه، وضعیت سواد در ایران ببینید. این فارغ التحصیلان دانشگاه در سال 2000 و تقریبا 10 ایران نزدیک به آمریکاست. همین آره یعنی خود تحقیر در تمام این شاخص ها راهی برای خود تحقیرش وجود داره. اینم بگم مثلا اگر انرژی زیاد باشه، خب ما بدبختیم دیگه، خیلی آدمای فلان شده هستیم که داریم این همه مصرف میکنیم. آره بی فرهنگیم ما، اونا آدمای خوبی ان که کم مصرف میکنن، اینجوری ان دیگه. حالا داشته باشید دیگه، و حالا دیگه ببینید ترکیه و عربستان اونا که دیگه. خب کافیه، من دیگه بیش از این وقت جلسه رو نگیرم. نمونه از این دستکارها اگر برای دوستان تهیه بشه، به نظرم قابلیت گفتگوی فراوانی رو به دوستان خواهد داد. انشاءالله که این کاری که به همت و اخلاص دوستان شروع شده، مقدمه یک جریان جهاد تبیینی در سراسر کشور بشه و بتونیم به گوشه از وظایفمون درست عمل کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جزاكم الله خير.